أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. در فصل گذشته تغییرات رو بیان فرمودند و روشن شد که اگر در خود تغییرها دقت کنیم، معلوم میشه که اینها حرکتند. برای اینکه فعلی هست و قوه‌ای که این دو با هم جمع نیستند، قوه وجود ضعیف فعله و فعل وجود قوی قوه است. و چون اینها یک وجود دارای دو مرتبه هستند، پس باید به هم اتصال داشته باشند و همین اتصال معناش حرکته. یعنی یک وجود واحد هست که تمام اجزاء مفروضش با هم جمع نیست، حدی ازش میگذره تا حد بعدی به وجود میاد. حالا به همین مناسبت در حقیقت تعریفی از حرکت قبلا شده، منتها در این فصل تعریف حرکت رو بیشتر توضیح میدن و بعد هم ملازمات حرکت رو، یعنی چیزهایی که در هر حرکتی وجود داره، اونها رو اجمالا نام میبرن تا در فصول بعدی راجع به هر یک از اونها بحث بکنن تفصیلا. اما تعریف حرکت، می‌فرمایند که از بحث گذشته معلوم شد که حرکت یه نحو وجودی است که شیء داره که به وسیله این وجود از قوه به فعل خارج میشه. اما این از قوه به فعل خارج شدنش دفعی نیست، تدریجیه. برای اینکه اون حالتی رو که قبلا هست با اون حالتی که بعد هست با هم مجتمع نیست، یعنی اجزاء مفروضه این وجود همه با هم جمع نیست. این که تعبیر میکنیم به اجزاء مفروضه، برای اینکه حرکت همونطوری که گفته شد وجود واحده. اگر میگیم دارای اجزائه، این بر اساس انقسامی است که در وهم انجام میشه، تقسیم وهمی انجام میشه، بعد میگیم این اجزایی داره و الا یک وجود واحد متصله. و معلوم شد که این وجود واحد متصل قوه و فعل در او به هم آمیخته، یعنی در هر حدیش که دست بذارید فعلیت است برای حد سابق و قوه است برای حد لاحق. پس بنابراین میشه حرکت رو اینطوری تعریف کرد که خروج و شیعه من القوته الى الفعل تدریجا. منتها وقتی کلمه تدریجا رو میاریم، بعضی ها به ذهنشون آمده که این مستلزم دوره، برای اینکه تدریج یعنی چه؟ یعنی وقوع و شیع آنن بعد آن. آن یعنی چه؟ آن یعنی طرف و زمان. زمان یعنی چه؟ زمان یعنی مقدار الحرکت. خب دور شد دیگه، منتها یه دور مزمر با چند واسطه. حرکت بخواد معلوم بشه باید این معرفش روشن باشه. معرفش عبارت بود از خروج و شیء من القوه الى الفعل تدریجا. پس فهم حرکت متوقف است بر فهم این معرف که از جمله اجزای معرف کلمه تدریج. پس فهم حرکت متوقف شد بر فهم تدریج. تدریج چیه؟ تدریج وقوع و شیء آنن بعد آن. آن چیه؟ آن طرف و زمان. طرف زمان چیه؟ مقدار الحرکت. پس اگر کسی بخواد تدریج رو هم بفهمه، باید بالاخره حرکت رو فهمیده باشه و این میشه تو. این اشکال رو در پاورقی خودشون جواب دادن به این که تدریج احتیاج به معرف نداره. بله، اگر تدریج احتیاج به معرف داشت، این اشکال وارد بود. اما تدریج یه معنای بدیهیه. حس کمک میکنه که ما تدریج رو بفهمیم، یعنی همین که میبینیم که یک شی در تمام حدود موجود نیست، موجب میشه که ما حرکت را میفهمیم بدون اینکه حرکت را ببینیم. حرکت دیدنی نیست، چون حرکت یک وجود سیاله که هر وقت بخوای ببینی نیستش، همه گذشته هاش معدومه و همه آینده هاش هم معدوم. حرکت چون یک وجود جمع نیست، قابل رؤیت نیست. پس اونچه که ما میبینیم چیه؟ نقطه هایی است از او، یعنی این نور که برخورد میکنه به اون جسم در آنی که تلاقی میکنه با اون جسم، ما همون منعکس میشه به شبکیه ما، و این نوری که منعکس شد به شبکیه ما چقدر از وجود اون شی رو نشون میده؟ فقط همون آن تلاقی نور رو دیگه. بله، لذا گفتن که اگر کسی به سرعت نور حرکت بکنه، ساعتی را که مثلا شخصی در اینجا دیده و ساعت 12 بوده، فرض کنید ساعتی هست در فاصله زیاد، منتها من اینجا که دیدم ساعت 12 دیدم، ولی از همون که دیدم سرعت نور داشتم، از موقع دیدن به طرف اون ساعت، همیشه این ساعت رو ساعت 12 میبینم. اگر این طوره، پس این علامت اینه که نور فقط کی رو نشون میده؟ همون حالتی رو که نور برخورد کرده به اون جسم مرئی نشون میده، یعنی فقط یک آنش رو نشون میده. بنابراین حرکت دیدنی نیست، ولی خیلی چیزاست که دیدنی نیست اما فهمیدنی هست. کسانی مشکل دارن که میگن راه فهم منحصر است به حس، اما کسی که میگه نه، حسم یکی از راه هاست، اونم خیلی راه محدود، راه اصلی برای فهم برای بشر اون راه غیر حسه، چون خود حسم احتیاج داره به اون نیرویی که پشت حس هست و پشتوانه اون. بالاخره میفرمان چون تدریج معنای بدیهی است و به کمک حس قابل فهمه و احتیاج به معرف نداره، دیگه اشکال دور وارد نیست. خب یک تعریف پس این شد خروج و شی من القوه الى الفعل تدریجا. ارسطو تعریف دیگری کرده، گفته الحرکه هو کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. امری که بالقوه هست دو تا کمال براش تصور میشه. کمال اولش رو بهش میگیم حرکت، کمال اول و لما بالقوه، کمال اول برای اون چیزی که بالقوه هست. منتها کمال اول برای ماده که امر بالقوه هست، همونطوری که میتونه حرکت باشه میتونه صورت باشه. صورت هم اولین کمالی است که میاد روی ماده. کمال ثانی چیه؟ کمال ثانی عبارت است از اعراض. وقتی صورت محقق شد، به دنبال صورت آثار صورت بار میشه که آثار صورت همون اعراضند. پس اعراض میشن کمالات ثانیه. ارسطو تعریف میکنه حرکت رو به کمال اول. خب اگه کمالون اوله، این تعریف جامعه مانع اغیار نیست، برای اینکه همونطور که حرکت کمالون اول میتونه باشه، اون صورت هم کمالون اوله. بفرمان ها یک کلمه در تعریف اضافه میکنیم، کمالون اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. این من حیث انه بالقوه صورت رو خارج میکنه. چطور؟ الان توضیح مسئله اینه که یه جسمی که می تواند از اون جایی که هست خارج بشه و بره در جای دیگه، این جسم بالقوه هست، هم نسبت به این خروج خارج شدن سیر و هم نسبت به بودن در اون مکان ثانی، نسبت به اون غایت، هم نسبت به سیر و هم نسبت به غایت بالقوه. پس اون سیر و غایت کمال او هستند، اما کمالند برای این موجودی که بالقوه است نسبت به اینها، یعنی وقتی محقق بشن یه وجودی برای اون ما بالقوه محقق شده و معلوم شده بود قبلا که هر جا در فلسفه میگیم کمال یعنی یه نحوه وجود. پس این سیر یه نحوه وجوده، بودنش هم در اون غایت اونم یه نحوه وجود دیگریه، منتها سیر کمال اوله، برای اینکه تا سیر محقق نشه غایت محقق نمیشه. پس کمال اول ما بالقوه، منتها این کمال اول من حیث و ان ما بالقوه هنوز هم بالقوه است، برخلاف در صورت. صورت که محقق میشه دیگه معطلی نداره، اینطور نیست که بین صورت و اون اعراض فاصله ای باشه، چون علت و معلولن، ولو از نظر رتبی تقدم و تأخر دارن، از نظر زمان با همن. اما اینجا تا اون وقتی که سیر محققه کمال ثانی محقق نی. پس کمال اول ما بالقوه، کمال اول برای اون چیزی که ما بالقوه هست، اما من حیث و ان اون ما بالقوه هنوز هم بالقوه است نسبت به کمال ثانی. پس این من حیث و انه بالقوه که در آخر آمده، بالقوه بودن نسبت به کمال ثانی منظوره، و وقتی حرکت محقق میشه تا حرکت هست این موجود نسبت به کمال ثانی بالقوه است، وقتی حرکت تمام شد اون وقت نسبت به اون کمال ثانی میشه بالفعل. پس حرکت کمال اول شیء بالقوه است از این حیث که او بالقوه هست، برخلاف صورت که این خصوصیت رو نداره. پس بنابراین این تعریف تعریف تامیه برای حرکت. پس میشه دو تا تعریف برای حرکت کرد، یکی خروج و شیء من القوه الى الفعل تدریجا، یکی هم کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه. بفرمان از این تعریفی که کردیم برای حرکت به دست میاد که در هر حرکت 6 چیز هست. یکی مبدأ. مبدأ عبارت هست از چی؟ از اون قوه. تو نمیگید خروج از قوه به فعل، یا کمال اول لما بالقوه. خب اون امر بالقوه مقدم است بر کمالش دیگه، کمالی که برای اون امر بالقوه است. پس مبدأ حرکت میشه چی؟ قوه. منتهای حرکت چی؟ فعل. خروج شیء من القوه الى الفعل. خیلی روشنه که نهایت حرکت، منتهای حرکت اون فعله، چنانکه از تعریف دوم هم خروج و شیء کمال اول لما بالقوه توش خوابیده که یه کمال ثانی هم هست. اون کمال ثانی میشه همون منتهای حرکت، چون من حیث و انه بالقوه اینو به ما فهموند که تا اون وقتی که بالقوه است نسبت به کمال ثانی حرکته، وقتی به فعلیت رسید کمال ثانی دیگه حرکت تمامه، یعنی انتها پیدا کرده. پس منتهای حرکت هم اون فعله، منتها. نکته ای که هست اینه که حرکت خروج شیء است من القوه التي لا فعل معها الى الفعل الذي لا قوه معه. خروج یک شیء است از قوه به فعل، از قوه‌ای که فعل با او نیست. این که میگیم قوه‌ای که فعل با او نیست مبدع حرکت و فعلی که قوه با او نیست منتهای حرکت، این در حرکت‌های جوهری تحقیقنه. تحقیقاً اون قوه باش فعل نیست و اون فعل باش قوه نیست. چرا؟ برای اینکه در حرکت جوهری حرکت از ماده شروع میشه و به تجرد محض ختم میشه. پس ابتدای حرکت ماده است که قوه صرفه و نهایت حرکت تجرده که فعل صرفه. لذا میگن قوة لا فعل معها تحقیقا الا فعل لا قوة معه تحقیقا. اما یه وقتی که نه، این که میگیم قوهی که فعل باش نیست و فعلی که قوه باش نیست، این اعتبارنه. اعتبارن که یعنی اون قوهی که مبدع حرکت فعلا باش هست حقیقتا، و اون فعلی که منتهای حرکت قوه هم باش هست تحقیقا، اما اعتبارا نیست. چطور؟ در حرکت‌های عرضی یه سنگی که از لب بام رها میشه و میاد روی زمین، این خارج میشه از قوه بودن روی زمین به فعلیت بودن روی زمین. پس قوه در زمین بودن تبدیل شد به فعلیت. خب حالا مبدأ حرکت قوه بودن سنگ روی زمین، اما اون قوه کی هست؟ اون وقتی که سنگ دم بامه. ولی این قوه قوه محض نیست. اون وقتی که این قوه هست، فعلیت سنگی هم باش هست، یعنی اون صورت نوعیه باش هست. پس قوت معها فعل، ولیکن اون فعل هیچ نقشی در حرکت نداره. اونی که حرکت خروج از قوه است به فعل، نه از فعل به فعل و نه از قوه و فعل به فعل. و از همین جاست که آقای طباطبایی و صدر المتعلهین و اینها میگن هر حرکتی اشتدادی است. برای اینکه اون فعلی که کنار قوه هست در مبدأ حرکت، اون کل حجر فی جنب الانسان نسبت به حرکت. و همینطور سنگ وقتی رسید روی زمین، فعلیت بودن در زمین رو پیدا کرد، اما این فعلیتی است که معه قوه، چون بازم قوه اینو داره که بره یه جای دیگه. پس این فعل لا قوت معه تحقیقا نشد، اما اعتبارا چرا؟ برای اینکه این قوهی که الان داره، این در حرکت هیچ نقشی نداره، در این حرکتی که انجام شد. بله برای یه حرکت دیگر نقش داره، مبدأ اون حرکت اونجا، این قوه مبدأ برای حرکته، ولی برای این حرکتی که ما میخواییم مبدأ و منتهاش رو محاسبه کنیم و فعل رو بگیم منتهای اون حرکته، دیگه اون قوه هیچ نقشی نداره. به تعبیر دیگه حرکت ابتدایش قوه محضه، انتهایش فعل محضه من جهت الحرکه، یعنی از جهت الحرکه. چنان که اون وسط ها قوه و فعل در هم آمیخته است من جهت الحرکه، یعنی از مبدأ که گذشتید و از منتها که گذشتید، اون وسط ها هر حدی رو روش دست بذارید، هم قوه است و هم فعل. قوتون للاحق و فعلون لسابق. پس وسط ها قوه آمیخته به فعله، اما در ابتدا قوه محضه، چنان که در انتها فعل محض، البته من جهت الحرکه. این من جهت الحرکه رو برای این میگیم که اگر یه جایی هم قوه باش فعل هست، یا اون فعلی که منتها هست باش یه قوه هست، معلوم بشه که اونها کل حجر فی جنب الانسان. حالا اینا رو بذارید دقتاش باشه برای بعد ببینیم آیا حرکت در جوهر با حرکت جوهری فرق میکنه یا اینکه نه. حالا ببینید. بله؟ بله، حالا ما مثالی که زدیم در سنگ حرکت عرضی بود و حالا حرکت جوهری هم داره. ما گفتیم این حرکت عرضی یه مبدعی داره و یه منتهای، اما یه حرکت جوهری هست که اون حرکت جوهری البته حرکت عرضی هم دیروز گفتیم به دنبال خود داره، اون حرکت عرضی اولا هست. اون مورد مثال ما نبود. این مثالی که ما زدیم حرکت عرضی، اونم حرکت ثانوی عرض که گاهی هست و گاهی نیست. مثلا این که یه وقت از لب بام رها میشه میاد رو زمین، بعدم رو زمین همطور هست. این حرکت ثانوی رو نداره، ولو اینکه یه حرکت جوهری و به دنبالش یه حرکت عینی دائما داره. حالا اون ببینیم هست نیست فعلا، که حالا من به حرکت جوهری نرسیدیم. یعنی دیروز داشتیم، حالا ولی مال دیروز این که اینجا داره، حالا رفت نداره. مبتدا یا به حساب ابتدای حرکت و انتهای حرکت. سومین چیزی که در هر حرکت هست مسافته، یعنی اون کانالی که یک متحرک او رو میپیماید، به این معنا که از هر حدی از حدود این وجود یک مقوله یا یک ماهیتی انتزاع میشه که حالا بعد توضیح بیشترش خواهد آمد. اینم سه تا. چهارم خود متحرکه که شما میگید خروج و شی من القوه الی فعل، اون شی رو بهش میگن متحرک. و چون حرکت بالاخره موجود واجب الوجود نیست، موجود ممکن الوجوده، پس فاعلی هم داره که اون فاعل رو اسمش میذارن محرک. و بعدا هم خواهد آمد که هر حرکتی بالاخره یه مقداری داره، اندازه‌ای داره، اون اندازه اسمش زمانه. برای من در هر حرکت این شیش امر هست که در فصول آینده به تفصیل به اینها میپردازم. فی زیادت توضیح لحد الحرکت، در توضیح بیشتر برای تعریف حرکت. میدونید که حد به دو معنا به کار میره، یکی مطلق تعریف، یکی هم تعریف به ذاتیات. اینجا حد به معنای مطلق تعریفه، برای اینکه حرکت ماهیت نیست تا بشه تعریف کرد او رو به جنس و فصل که تعریف به ذاتیاته، بلکه تعریف حرکت تعریف به خاصه است که قهرن تعریف رسمی است، منتها حد به معنای عامه، به معنای مطلق المعرفه. پس در این فصل دو تا مسئله است، یکی بیشتر توضیح بدیم تعریف حرکت رو، یکم و ما تتوقف و علی، چیزهایی که حرکت بر اونها متوقفه، ملازمه با حرکت، حرکت بدون اونها نیست. بله بله بله، مطلق حرکت. بله؟ قوه نیست؟ خیلی خوب، پس ببینیم که داریم یا نه، ان شاء الله در بحث‌های قد تقدم ان الحرکت نحو وجود یخرج به الشیء من القوه الى الفعل تدریجا. روشن شد در فصل گذشته که حرکت یه نحو وجوده، یعنی یه وجود واحده که خارج می شود به او شی که اون موضوع و متحرکه از حالت قوه که مبدع حرکت به فعل، منتها تدریجا. تدریجا یعنی چه؟ یعنی به حیث لا تجتمع الاجزاء المفروضه لوجوده، یعنی به طوری که اجزاء فرضی وجود اون شی جمع نیستند. یه نحوه وجودی است که اجزایی که فرض میشه براش، چرا میگیم اجزایی که فرض میشه؟ برای اینکه حرکت اجزا نداره، اگه بخواد اجزا داشته باشه حرکت میشه سکون، مجموعه ای از وجودهای متوالی میشه. حرکت وجود واحده، اما اگه اجزا میگیم بر اساس اینه که ذهن ما یک خط رو مثلا چطور تقسیم میکنه به اجزا، همینطور یک وجود واحد متصل غیر قار رو هم تقسیم میکنه به اجزایی، این تقسیم وهمیه لذا فرضی میشه. و به عبارت اخرى یکون و کل حد من حدود وجوده می باشد، هر حدی، هر نقطه‌ای که ازش دست بذارید از حدود وجود این شی، فعلیتا للجزء السابق المفروض و قوتا للجزء اللاحق المفروض، هر حدی رو که دست بذاری فعلیت است برای جزء سابق اما جزء فرضی، و قوه است برای جزء لاحق اونم جزء فرضی. اگه اینه فل حرکه، پس صحیحه که حرکت رو تعریف کنیم به اینکه خروج و شی من القوه الی الفعل تدریجا. و حد هل معلم الاول، ارسطو تعریف کرده حرکت رو به انها، به اینکه حرکت اینه کمال اول لما بالقوه من حیث انه بالقوه، کمال اول برای چیزی که بالقوه است، اما من حیث و انه بالقوه تا صورت رو خارج کنیم. و توضیح این حد اینه که جسمی که متمکن است فی مکان، مثلا جسمی که مثلا زیدی که نشسته مثلا در خانه، اذا قصد تمکن فی مکان آخر، وقتی قصد کرد که جایگزین بشه، جا بگیره در یه جای دیگه، این قصده به معنای اراده نیست، قبلا هم گفتیم اعم است از اراده، یه سنگی هم که از لب بام جدا شده و قصد داره، مثل فوجدا جدارن یرید و انین قصد، میخواد بیاد رو زمین، خودمون میگیم سنگی که میخواد بیاد رو زمین، قصد کرده که در جای دیگری قرار بگیره. خب ترک المکان الاول، مکان اول را رها میکنه به شروع فی السلوک الی المکان الثانی، به اینکه شروع میکنه در سیر به طرف مکان دوم، حتی یتمکن فی، این سیرش ادامه داره تا اون وقتی که در مکان دوم جایگزین بشه. خب در اینجا وقتی نگاه کنید فل الجس که امریس بالقوه و هو فی المکان الاول، جسم در حالی که در مکان اوله، فل الجسم کمالان، دو تا کمال که هو به نسبت الیه ما بالقوه، نسبت به هر دوش بالقوه است. اون دو تا کمال چیه؟ یکیش از سلوک، خب یکی همین راه افتادنشه، یکی همین سیرشه، که سیر کمال اوله، یعنی باید اول انجام بشه تا اون کمال دوم محقق بشه. کمال دوم چیه؟ و تمکن فی المکان الثانی، تمکن هما اون دو چیز، یکی سلوکه، یکی هم تمکن فی المکان الثانی که الذی هو کمال ثان. پس حرکت که همون سلوکه، کمال اول للجس الذی هو بالقوه بالنسبت الی الکمالین، کمال اول لما بالقوه، این بالقوه اول به معنای بالقوه بالنسبت الی الکمالین، حرکت کمال اول است برای جسم، اون جسمی که بالقوه هست نسبت به هر دو کمال، اما حرکت که کمال اول هست برای ما بالقوه مطلق کمال اول نیست، لکن لا مطلقا، لکن این کمال اول مطلقا حرکت نیست، بل من حیث و انه بالقوه به نسبت الی الکمال الثانی، بلکه از این حیث که این جسم بالقوه است نسبت به کمال ثانی، از این حیث حرکته. چرا؟ برای اینکه لأن السلوک متعلق الوجود به، برای اینکه سیر وجودش وابسته است به اون کمال ثانی. اینو در بحث‌های علت معلول هم داشتن، گفتن بدون غایت حرکت معنا نداره و امکان نداره، برای اینکه حرکت اگر غایتی نداشته باشه، به سمتی متوجه نباشه، انقلبت سکونا. پس سلوک وجودش وابسته است، لذا میگیم منهیس و انه بالقوه نسبت به کمال ثانی. چنانکه یه نکته دیگه هم داره و اون این که تا بالقوه هست حرکته، وقتی که این بالقوه تمام شد حرکت هم تمام میشه، در همه جا همینطوره. نه، اون هدف های نسبی داره، یعنی همواره میاد به یه نقطه و دوباره از همون نقطه حرکت رو شروع میکنه و میره، بالاخره به سمتی متوجه، نمیشه حرکت باشه و به سمتی متوجه نباشه. فقط تبین بذالک ان الحرکه متعلقه الوجود به امور سته، از همینجا روشن شد که حرکت وجودش وابسته است به 6 چیز. اولیش مبدأ و هو الذی منه الحرکه، اون چیزی که حرکت از او شروع میشه، و ثانی المنتها و هو الذی الیه الحرکه. خب چطور حرکت هم مبدأ داره هم منتها؟ فل حرکه، این فا همون فای تعلیلیه که مرتب داشتیم در این کتاب، یعنی فان الحرکه، برای اینکه هر حرکتی منتهی میشه من جانبین، از یه طرف حرکت به قوه‌ای که لا فعل معها، یعنی یک سر حرکت قوه‌ای است که فعل با او نیست. حالا تحقیقا گفتیم مثل حرکت های جوهری که از ماده شروع میشه و ماده قوه صرفه، فعل با او نیست، یا اعتباراً فعل با او نیست، مثل این حرکت های عرضی، منتها البته حرکت های عرضی ثانوی که گاهی نیست، مثل سنگی که از لب بام میاد پایین. و من جانبین، از یه سمت دیگه حرکت منتهی میشه من جانبین الى فعل لا قوت معه، به فعلی که قوه با اون فعل نیست، معه این دیگه. حالا این قوه با اون نیست، یا تحقیقا مثل حرکت های جوهری که به تجرد محض ختم میشه، یا اعتبارا مثل حرکت های عرضی ثانوی که در اونها به یه جایی ختم میشه اما موجود وقتی به اونجا رسید هنوز هم قوه داره. الا ما سیتبین و انشاءالله در فصل پنجم اینو بیشتر توضیح میده که بحث مبدأ حرکت و منتهای حرکت. و الثالث المسافه التي فيها الحركه، اون مسافتی که در او حرکت انجام میشه، حالا این مسافت یا جوهره یا عرضه، عرضم که بود یا کمه یا کیفه یا وضعه یا عینه، بلاخره و هی المقوله، این همون مقوله است که میگیم حرکت در مقوله جوهر که تو تفصیلش میاد. و الرابع الموضوع الذي له الحركه، اون موضوع که همون شی، خروج شی من القوه الى الفعل، که حرکت مال اوست و هو المتحرک. و الخامس الفاعل الذی به الحرکت، که به سبب او حرکت انجام میشه، یعنی ایجاد میکنه حرکت را، و هو المحرک، اون همون حرکت آفرینه. و السادس المقدار الذی تتقدر به الحرکت، اون مقداری که اندازه پیدا میکنه به وسیله او حرکت، چون حرکت بالاخره تعینی داره، اشیاء ما لم یتشخص لم یوجد، تعینش همون مقدارشه، اندازشه، و هو الزمان. حالا پیش از این که به این 6 امر بپردازند که مباحث اساسی حرکت همین حول این 6 امر میچرخه، ابتدا هم میفرمایند که به توجه کنید که تغییر خودش 2 قسمه، ولو هیچ تغییری بدون حرکت امکان نداره، اما تغییر یک وقت تدریجیه، یک وقت دفعی. برای اینکه در فصل‌های قبل گفتیم که یک شیئی که از قوه به فعل خارج میشه این تغییر داره، منتها حالا این تغییر یه وقت در ذاتشه مثل حرکت جوهری، یک وقت در عرضیاتشه مثل اینکه این شی در اعراضش حرکت میکنه، جا به جا میشه، این جهات کار نداریم. اونی که مهمه و در این فصل بهش نظر داریم اینه که این تغییر یا تدریجیه یا دفعی. تغییر تدریجی یعنی اینکه یک وجود سیالی هست که اجزاء مفروضش با هم جمع نیست، که این همون حرکته، همونیست که الان تعریف کردیم و در فصل گذشته هم راجع به همون صحبت کردیم، یه وجود ممتد که اجزاء مفروضش با هم جمع. اما یه تغییرهایی هم داریم دفعی. تغییرهای دفعی چی ها؟ اونایی هم که در زمان انجام نمیشه، تدریجی نیست، یک در آن انجام میشه. آن همون طرف و زمان. مثل اینکه این سنگ از لب بام که حرکت کرد، پس لب بام رو رها کرد، ترک کرد. ترک لب بام تدریجی نیست، ترک لب بام همون ابتدای حرکته، که ابتدای حرکت دیگه مثل خود حرکت امر تدریجی نیست، بعدا خواهد آمد. چنانکه رسیدنش به روی زمین اونم وقتی است که حرکت چی میشه؟ تمام میشه. یعنی پس تدریج وقتی خاتمه پیدا کرد رسیدن محقق میشه. پس رسیدن هم تدریجی نیست، رسیدن آنیه. و برای بیان روشنتر این مسئله میتونید اینطوری بفرمایید، بفرمایید که این رسیدن یا رها کردن اگه بنا باشه در زمان باشه، ما سوال میکنیم. زمان بالاخره مقداره و قابل انقسامه. میگیم این سنگ که رسید به زمین، شما میگی در یه زمانی رسید، میگیم اون زمان رو اسمشو ببر، میگی یه ثانیه. خب میگیم یه ثانیه بالاخره یه کمه و امتداد داره، لذا تقسیمش میکنن به 60 ثالثه. این رسیدن کی انجام شد؟ در این ثانیه که شما میگید رسیدن انجام شد، در ثالثه اولش انجام شده بود یا نه؟ اگه انجام شده بود که پس اون 59 ثالثه دیگه نیستن، اونا کاری نیستن، ظرف وصول نیست. اگر انجام نشده بود پس این یک ثالثه اول ظرف وصول نیست. حالا اگر گفت که باشه، ما که گفتیم در یک ثانیه، منظورمون کل ثانیه نبود، همون ثالثه اولش بود یا آخرش بود، میگیم خب همون ثالثه اول چون امر ممتده قابل تقسیمه به 60 رابعه. کی وصول انجام شد؟ هر چی پیش بری بالاخره نمیرسید به جایی که بتونید مشخصا بگید کی وصول انجام شده. چرا؟ برای اینکه هر امر ممتدی رو که ظرف وصول قرارش بدید، خود او دارای اجزاییه که یه سری از اجزاء او نسبت به وصول کالحجر فی جنب الانسانه، ظرف برای وصول نی. و بالاخره هیچ وقت هم هر چه پیش برید، چون این تقسیم لایقف دیگه، تقسیم یک امر ممتد تا بی نهایت امکان داره. پس بنابراین نمیشه ظرف وصول رو یک امر ممتد قرار داد که زمانه. پس ظرف وصول میشه چی؟ یه چیزی که خودش امتداد نداره و اون آنه. وقتی ظرف وصول شد آن، پس وصول میشه غیر تدریجی، وصول میشه دفعی. منتها میفرمان همه تغییرهای دفعی که خودشون حرکت نیستن ولی ملازم با حرکت، یعنی نمیشه تغییر دفعی در عالم انجام بشه بدون حرکت. مثل اینکه شما میگی این سنگ رسید به زمین اما بدون اینکه حرکتی کرده باشه، این که خیلی روشنه از نظر به حساب نظر عادی روشنه، اما برهان عقلیش اینه که قبلا گفتیم که هر چیزی که فعلیتی که محقق میشه و حادث میشه مسبوق است به چی؟ به قوه. خب این وصول هم یک فعلیته، مسبوق است به چی؟ به قوه. اگه مسبوق هست به قوه، پس یه قوه‌ای هست و یک فعلی، و هر جا قوه و فعل بود در بحث‌های گذشته معلوم شد که این تغییر عبارت است از حرکت. پس بنابراین در همون جاهایی هم که وصول هست، یعنی تغییرهای دفعی هست، امکان نداره بدون حرکت انجام بشه. پس با باید گفت تغییر دو قسمه، یا تدریجی که خود حرکته و یا دفعی است که منفک از حرکت نیست، ملازمه با حرکته. نه، دیگه اونجاهاش همش تدریجه، فقط اول و آخرش، یعنی اونجایی که زمان تمام میشه، ما همون اول و آخرش رو گفتیم، بیشترش هم نمیگیم، تا آخرش هم پاش وایستنیم. فانقسام تغییر، قد عرفت ان خروج الشی من القوت الى الفعل لا یخلو عن تغییر. هم در فصل اول هم در فصل دوم این مسئله روشن شد که شیئی که از قوه به فعل خارج میشه خالی از تغییر نیست. حالا یه وقت با اون بیانی که همه داشتن بیان میکنیم این مسئله رو، یه وقت با بیان ابداعی آقای طباطبایی که در فصل دوم آمد. تغییری بالاخره هست، حالا یا در ذات اون شی مثل در حرکات جوهری، یا در احوال ذاتش مثل حرکات عرض. و این شئت فقول، اگه خاصی به تعبیر دیگه بگو، تغییر اما فی ذاتیهی، یا در ذاتی این نوع مادی تغییره، مثل فی تحول نوع جوهری الی نوع آخر جوهری، مثل اینکه یک نوع جوهری غذا تبدیل میشه مثلا به نطفه، به علقه، به جنین، به انسان. او فی عرضیهی، یا اینکه نه، تحول و تغییر در عرضی شیئه، مثل تغییر شی در احوال عرضیش که جا به جا میشه. ثم تغییر، حالا که خروج شی من القوت الی الفعل تغییره، میگیم خود تغییر دو قسمه، یا تدریجی است و یا دفعی است که به خلاف تدریجی. ذات که هیچ فرق نمیکنه، ذات و ذاتی، البته وقتی میگن فی ذاتی یهی به مناسبت این هست که ماده حقیقتا متغیر نیست، اونی که متغیره صورته و صورت همون فصل شیئه، یعنی در ذاتیش تغییره. ماده در حقیقت از اول تا آخر همون صرف القوه هست که فی حد نفسه لا یتغیر، ثابته. مادم ذاتیه، منتها تغییر در ذاتیش هست نه در ذات. ذات یعنی در کل ذات، ذاتی یعنی در جزء ذات. منتها حالا این جزء ذات کدوم جزء، ماده است یا صورت، این دیگه باید ببینیم برهان چی رو اثبات میکنه. بعدا معلوم خواهد شد که اونی که برهان اثبات میکنه تغییر در صورته، پس ذاتی میشه همون صورت. البته اگر عرض می گفت در مورد عرضی، اون چون هر عرضی برای یک جوهر عرضی هم هست، هیچ فرقی نمی کنه. چون وقتی ما اون چیزی رو که در نظر گرفتیم یک نوع مادیه، این نوع مادی امریست جوهری، تغییرش در عرض عین تغییرش هست در عرضی، مفهوما فرق میکنن اما مصداقا عین هم. ثم تغییر اما تدریجیون و اما دفعیون که به خلاف اون تدریجی. و تغییر و تدریجی یل حرکت، تغییر و تدریجی همون حرکته. تغییر و تدریجی چیه؟ و لازمه تغییر و تدریجی امکان و الانقسام الى اجزاء لا قرار لها و الاجتماع فی الوجود. لازمه تغییر تدریجی اینه که این شی تقسیم میشه به یه اجزایی که این اجزا قرار ندارن، ثبات ندارن، اجتماعی در وجود ندارن. وقتی تغییر تدریجی لازمش اینه، پس تغییر تدریجی میشه حرکت. این در حقیقت این و لازمهو که توی خط تیره آوردن، این بیان این است که چرا تغییر تدریجی حرکته. چون تغییر تدریجی در حقیقت اجزاء مفروضه‌ای دارد که لا قرار لها ولا اجتماع لها فی الوجود. حرکت هم چی بود؟ همین بود. حرکت همونطور که در فصل قبل خوندیم، یه وجودی است که سیال تدریجیه، یعنی اجزایش اجتماعی در وجود نداره. و تغییر دفعی، تغییر دفعی بما انه یحتاج الی موضوع ان یقبل التغییر، به ما اینکه خب یه امر حادثیه، این تغییر دفعی نبود و محقق شد، معنای تغییر اینه دیگه. و هر حادثی احتیاج داره به یک قوه سابق و ماده سابق. پس وقت تغییر و دفعی به ما اینکه احتیاج دارد به یه موضوعی که یقبل التغییر که اسمش ماده است. و قوت سابقت علا حدوث تغییر که همون قوه است، چون کل حادث زمانیه مسبوق به مادت و قوه. پس تغییر دفعی لا یتحقق الا به حرکت. لما عرفت، به خاطر اینکه در فصل دوم اینو داشتیم که خروج من القوت الى الفعل کیف ما فرض لا یتم الا به حرکت. غیر انه لما کان تغییرا دفعی، یا چون این یه تغییر دفعی است پس خود حرکت نیست، ولو احتیاج به حرکت داره، ملازم با حرکته، ولی خود حرکت نیست. چون خود حرکت نیست و دفعی است، کان من المعان المنطبقت على اجزاء الحرکت، از معانی است که منطبق است بر حدود حرکت. جزء یک امر ممتد همواره امریز چی؟ ممتد. اما حد یک امر ممتد در تعریف کم داشتیم، کم متصل گفتیم که اونیست که بین اجزایش حد مشترک فرض میشه کرد. حد مشترک یعنی یه چیزی که از جنس اون امر ممتد نیست. مثلا حد مشترک در خط یه جزء از خط نبود، چی بود؟ نقطه بود. نقطه یعنی چیزی که طول نداره. خط طول داره، نقطه طول نداره. طول نداره یعنی از جنس خط نی. نقطه در اجزای خط حده. حده یعنی یه چیزی که طول نداره و با وحدتش میتونه مرز مشترک برای دو جزء باشه، چنانکه خط در اجزای سر. حالا این که ایشون فرمودن از معانی است که منطبق است بر اجزای حرکت، اگه اجزا به معنای خودش باشه، جزء الحرکت هم چی داره؟ زمان داره. پس میشه دفعی، نمیشه، میشه تدریجی. منظور از اجزا خیلی جاها در کلمات آقای طباطبایی این هست که تعبیر کردن به اجزای حرکت، اما منظور اجزای حرکت نیست، حدود الحرکته. حد حرکت یعنی اون مرز بین دو جزء، نه خود این جزء، نه خود اون جزء، مرزش. از معانی است که منطبق است بر حد حرکت، که حدود حرکت یه الانیه، آنی. جزء حرکت آنی نیست، زمانیه، چون اگه جزءش آنی باشه و همون اشکال آقای قهرمانی پیش میاد که اون وقت حرکت میشه مجموعه ای از وجودات آنی، اون وقت دیگه حرکت نمیشه، اون همون حرف زنون میشه. از معانی است که منطبق است بر حدود حرکت که آنی هست، مثل وصول. حرکت یه سر داره یه ته، سرش دیگه در زمان نیست، اون قوه، تهش هم در زمان نیست. وصول کی انجام میشه؟ در ته حرکت. چنان که ترک کی انجام میشه؟ در ابتدای حرکت. حالا در اون وسط ها هم میتونید حدهایی در نظر بگیرید. مثلا این دست من که داره حرکت میکنه و بناس از نقطه الف بگذره، وقتی میاد و میرسه به نقطه الف، اون نقطه الف یه حدی است از حدود این حرکت. رسیدنش به اون نقطه در آنه، یعنی در جایی است که این قسمت از حرکت تمام میشه، چنان که رها کردنش اون نقطه را هم در آنه، یعنی جایی است که میخواد اون حرکت بعدی شروع بشه ازش. بنابراین اگر حدود در اول و آخر باشن، حدود واقعی هم. یعنی ابتدا و انتهای هر حرکت یه حد واقعی حرکت. اما اگه در وسطهاش باشه میشه فرضی، یعنی شما باید یه نقطه ای را فرض کنید، مثل اینکه یه خط اگه اول و آخرش در نظر بگیرید نقطه حقیقیه، حد حقیقی داره، اما اگه وسطاشو در نظر بگیرید نقطه های فرضیه، حد واقعی نیست. از معانی است که منطبق میشه بر حدود حرکت که آنی هن، مثل وصول و ترک، اتصال و انفصال، اینکه این میچسبه، این آبی که میاد میرسه به این و این به این متصل میشه یا از این جدا میشه، رسیدنش یا از او جدا شدنش در زمان نیست، در آنه. فتغیر، پس تغیر کیف ما فرض، یعنی چه دفعیش باشه چه تدریجیش، لا یتم الا به حرکت. برای اینکه اگه تدریجی باشه که خودش حرکته، اگه دفعی هم باشه از حدود حرکته، یعنی باید یه حرکتی باشه، حدی داشته باشه تا در حد اون حرکت تغییر دفعی انجام بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.